سلام، با سلسله پادکست های هرمنیا در خدمت شما عزیزان هستم. هرمنیا به معنی فهم یا تأویل هست، برگرفته از واژه هرمنوتیک به معنای هنر فهمیدن. هرمنوتیک علم فهمیدنه، پژوهش در این مورده که ما چگونه میفهمیم، فهم چطور اتفاق میفته، آیا قاعده ای داره یا اتفاقیه. این پرسش ها در علم هرمنوتیک مورد بررسی قرار میگیرن. من مریم طاهری، دانش آموخته فلسفه هستم و در این پادکست ها مطالبی رو در مورد اینکه چگونه فکر کنیم و چگونه فکر کردنمون رو ارتقا بدیم با شما به اشتراک میگذارم. در فصل اول کتاب هایی رو روایت کردیم که هنر فکر کردن رو آموزش میدادند. در فصل دوم به سراغ کتاب هایی میریم که نتیجه تفکر ناب و خالص یک متفکر بزرگه. امیدوارم در این مسیر با من همراه باشید و بهتون خوش بگذره. کتابی که در این اپیزود در خدمت شما عزیزان هستم، عنوانش هست عشق و آگوستین قدیس، از هانا آرنت، ترجمه مریم خدادادی، نشر بیدگل. هانا آرنت یکی از مهمترین نظریه پردازان قرن بیستم هست، یک اندیشمند سیاسی آلمانی آمریکایی است، شاگرد هایدگر بود و استاد دانشگاه بود در دانشگاه‌های آمریکا. این کتاب رساله دکتریش هست با عنوان مفهوم عشق از نظر آگوستین قدیس. در این کتاب هم شیفتگیش نسبت به آگوستین خیلی آشکاره، هم تأثیرات اندیشه هایدگر بر او. روش بحثش هم در این کتاب اگزیستانسیاله. آگوستین در جوانی خب مدتی مانوی بود، بعد به اندیشه های افلاطون و افلاطین و به ویژه رواقیان گرایش پیدا کرد. در نهایت به مسیحیت گروید و تا مقام اسقفی پیش رفت، یعنی اسقف شهر هیپو شد. او مسیحی مؤمنی بود اما هیچ وقت از فلسفه کاملا جدا نشد. تأثیر اندیشه های نو افلاطونی و مانوی تا آخر عمر همراهش بود و همیشه تلاش میکرد بین تأمل فلسفی و تعبد دینی سازگاری ایجاد بکنه. آرنت بحث عشق نزد آگوستین رو با پرسش از معنا و اهمیت عشق همسایه‌وار شروع می‌کنه. میگه از اونجایی که عشق به همسایه به منزله یک فرمان مسیحی بر عشق به خدا و بر عشق به خیشتن خیش مبتنی هست، بنابراین کار رو با پرسش از چیستی معنای عشق به خدا و عشق به خیشتن آغاز می‌کنم. هر یک از گفته های آگوستین درباره عشق تا حدی به این عشق به همسایه برمیگرده. مکتوب است که به همسایه‌ات عشق بورز آنچنان که به خودت عشق می‌ورزی. این یک فرمان مسیحی هست. اما مقدم بر این فرمان صریح عشق به همسایه، یک فرمان صریح دیگری هم هست در وجود ما که این وحی الهی نیست. همون قانون مکتوب در قلوب ما که میگه با دیگران چنان مکن که خوش نداری با تو کنند، یا با دیگران چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند. اون قانون مسیحی این قانون طبیعی رو تأیید میکنه. آگوستین میگه وقتی این قاعده در خصوص عشق به خدا به کار بسته بشه، همه ی رذیلت ها از بین میره. وقتی در خصوص عشق به همسایه به کار بره، همه ی جنایت ها ناپدید میشه. در اینجا واقعیت زندگی انسانی دیگه تنها تابع قانون مکتوب در قلوب انسان‌ها نیست، بلکه تابع اون قانون خداست که از بیرون داره فرمان میده. اما سوالی که پیش میاد اینه، چرا این قانون الهی باید تنها راه به سوی حقیقت باشه؟ ما چه نیازی به این فرمان الهی داریم؟ اون فرمان طبیعی رو در قلب خودمون داریم دیگه، به این چه نیازی داریم؟ آگوستین میگه برای اینکه ما ضعیف‌تر از اون هستیم که حقیقت رو تنها از طریق تعقل خودمون کشف کنیم. به این دلیل به مرجعیت کتاب مقدس هم نیاز داریم. ما در خصوص دستیابی به معرفت ضرورتاً به طریق دوگانه توسل پیدا می کنیم. هم مرجعیت هم عقل، یعنی هم کتاب مقدس هم عقل خودمون. مرجعیت از بیرون به چیزی فرمان میده که وجدان ما از درون بهمون میگه. خب بریم سراغ بخش اول کتاب با عنوان عشق به منزله اشتیاق آینده پیش انداخته. حالا این یعنی چی؟ در ابتدا ساختار اشتیاق رو باید توضیح بدیم. اشتیاق در واقع معادل اپتیتوس هست در نوشته آگوستین. آگوستین میگه عشق ورزیدن چیزی نیست جز اشتیاق داشتن به چیزی به خاطر خودش. پس عشق نوعی اشتیاقه. هر اشتیاقی اشتیاق به یک چیزه و به سوی اون چیزی که به اون مشتاقه کشیده میشه. اشتیاق ما معطوف به اون جهانیه که میشناسیم. اون چیزی که در این جهان به اون میل و اشتیاق داریم یک نوع خیره. خیری که ما الان واجدش نیستیم و دوست داریم داشته باشیم، میریم سمتش. به محض اینکه واجدش شدیم میل ما تموم میشه، مگر اینکه با خطر از دست دادنش روبرو باشیم. در این صورت اون میل به داشتن تبدیل میشه به ترس از دست دادن. میل ما همیشه در پی زندگی سعادتمندان است. ما میخوایم سعادتمند باشیم. بنابراین تلقی ما از سعادت در تعیین اون خیری که در پی اون هستیم نقش داره. اینکه من چه تلقی از سعادت دارم نشون میده که من دنبال چه خیری میرم. اشتیاق یا عشق امکان دستیابی انسان به اون خیریه که اون رو سعادتمند میکنه. این عشق ممکنه به ترس تبدیل بشه. یعنی اشتیاق به یک چیز در لحظه تملک اون چیز به ترس از دست دادنش منجر میشه. مثلا من فکر میکنم اگه با فلان آدم ازدواج کنم سعادتمند میشم، یا اگه فلان موقعیت اجتماعی رو به دست بیارم سعادتمند میشم. فرض کنید به این هدف دست پیدا کردم. خب حالا میترسم نکنه این آدم یا این موقعیت اجتماعی رو از دست بدم. یعنی اون اشتیاق تبدیل میشه به ترس. پس اشتیاق در پی نوعی خیره و ترس از نوعی شر میهراسه. این شر چیزیه که سعادت منو تهدید میکنه. مادام که ما به چیزهای زمانمند میل داریم، دائما در معرض این خطر هستیم و ترس ما از دست دادن با میل ما به داشتن همراهه. خیرهای زمانمند، یعنی اون چیزهایی که من در این جهان فانی به دنبالشم، خب پدید میان و از بین میرن. ما مدام از طریق اشتیاق و ترس پایبند یک آینده ای مملو از عدم قطعیتیم. در نتیجه این لحظه حال رو از آرامش و اهمیتش تهی میکنیم و قادر به لذت بردن از این لحظه حال نیستیم. به این ترتیب آینده ما زمان حال ما رو داره خراب میکنه. در همون مثالی که زدم، من به اون چی که میخواستم رسیدم. حالا به جای اینکه از اون لذت ببرم، همش دارم به این فکر میکنم که اگه ندستم بره چی؟ پس میبینیم که ما اینجا الان به زمان هم پیوند خوردیم که این زمان چه معنایی داره؟ زمان حال با آینده به ماه و آینده، یعنی با آینده از اون جهت که آینده است، تعین پیدا نمی کنه. بلکه با یک رخدادهای خاصی در آینده تعین پیدا می کنه که ما به اونها امید داریم یا از اونها می ترسیم. سعادت به دست آوردن خیرمونه و اسمینان به این که اونو از دست نمی دیم. اندوه از دست دادن خیرمونه. اما سعادت در مقابل اندوه نیست، در مقابل ترس از دست دادن هست. بنابراین مشکل سعادت بشری اینه که مدام در احاطه ترس قرار داره. همه انسان‌ها میخوان سعادتمندانه زندگی کنن، اما هر کس از سعادت و خیری که به اون سعادت منجر میشه چیز متفاوتی رو در نظر داره. بنابراین حالا این پرسش مطرح میشه: خیر چیست؟ شر چیست؟ هر کس فهم متفاوتی از اینا داره، اما همه بر سر یک نکته توافق دارن و اون خواستن زندگیه. یعنی ما میخوایم زندگی کنیم، اما این زندگی دنیوی همواره زیر سایه مرگ قرار داره. پس این نمیتونه زندگی حقیقی باشه. زندگی حقیقی که زندگی سعادتمندان است، یک زندگی جاودان و ابدیه. زندگی روی زمین که با مرگ اصلا تعین پیدا میکنه، زندگی نیست، چون ترس دائمی بر اون حاکمه. تنها در اونجایی که مرگ و در نتیجه آینده ای در کار نیست، انسان ها میتونن بدون ترس و نگرانی زندگی کنن. آگوستین اینطور استدلال میکنه، میگه یا شری که از اون میترسیم وجود داره، یا شر خود همین واقعیت ترسه. امنیت بی ترس تنها در جایی پیدا میشه که هیچ چیز برای از دست دادن وجود نداشته باشه. هدف عشق هم رهایی از همین ترسه. بنابراین خیری که عشق مشتاق اون هست چیزیه که نمیتونه از دست بره، چیزیه که همیشه هست و ابدیه. آگوستین در کتاب اعترافات توضیح میده که از دست دادن دوستش براش چه معنایی داشته و میگه در نتیجه این از دست دادن من به پرسشی برای خیش بدل شدم و اون انگیزه سرنوشت سازی که موجب گرایشم به مسیحیت شد همین ترس از مرگ بود. بنابراین اون چیزی که در پایان زندگی ما قرار داره مرگ. زندگی انسان همواره نه هنوزه. یعنی چی؟ من هنوز به شغلی که میخوام، به موقعیتی که میخوام، به ثروتی که میخوام نرسیدم. پس من نه هنوزم. یعنی به دنبال اون چیزی هستم که هنوز ندارم. همه داشتنهای ما در سیطره ترسند و همه نداشتنهامون در سیطره میل. چیزهایی رو که داریم میترسیم از دستشون بدیم، چیزهایی رو که نداریم میخواهیم که به دست بیاریم. بنابراین آینده‌ای که انسان در اون زندگی میکنه با تمناها یا ترسهای زمان حالش تعین پیدا میکنه. یعنی بسته به این که من الان چه چیزی میخوام یا از چه چیزی دوری میکنم نشون میده که من به سمت چه آینده‌ای دارم میرم. از این جهت آینده به هیچ وجه ناشناخته نیست. من به سمت آینده‌ای میرم که انتخابش کردم. مثال بزنیم. مطمئناً در آینده من فضانورد شدن وجود نداره. اما میتونه استاد دانشگاه شدن وجود داشته باشه. این واقعیت که مرگ، این از دست دادن همه چیز در آخر رخ میده به این معناست که آینده چیزی هست که باید از اون بترسیم. فقط زمان حال بدون آینده کاملا به دور از تهدیده. یعنی زمان حالی که به آینده ای منجر نشه، این میتونه آرامش داشته باشه و اون ترس ها رو نداشته باشه، چون چیزی نداره، چیزی نیست که از دستش بره. آرامش تملک زندگی فقط در زمان حاله. این زمان حال بدون آینده، زمان حالی که هیچ آینده‌ای بعد از اون نیست، این خیر مطلقه، این ابدیته. ابدیت همون چیزیه که از دست نمیره، همیشه هست. عشق که در پی یک چیز امن در زمینه، در پی یک چیزی که از دست نره، دائما ناکام میمونه، چون به هر چیزی که میرسه از دستش میره. در این ناکامی عشق مدام عقب گرد میکنه و در نهایت به چیزی جز رهایی از اون ترسه میل نداره. این بیترسی تنها در اون آرامش کاملی وجود داره که دیگه با رخدادهای آینده متزلزل نشه. خب این مشخصه دیگه، این خیر در این زندگی فانی به دست نمیاد. این خیر به زمان حال مطلقی که بعد از مرگ ما آغاز میشه افکنده میشه. یعنی تملک بی ترس تنها در شرایط بی زمانی یا ابدیت به دست میاد. همه خیرهای دنیاوی فانی هن و نمیتونیم به اونها تکیه کنیم. تنها اون خیری که بعد از مرگمون و در اون حال ابدی به دستمون میاد قابل اتکا هست. خب به نظر میرسه که فقط زمان حال واقعیه، چون چیزهای گذشته و چیزهایی که میان الان وجود ندارن. گذشته و آینده الان وجود ندارن. زمان حال هم که الان هست فقط یک دمه و زود از دست میره. زندگی همواره یا ندیگره یا نه هنوزه. زندگی از اون چیزی که هنوز نیست میاد، در یک لحظه میگذره و در اون چه که دیگه نیست ناپدید میشه. با این حساب اصلاً میشه گفت زندگی وجود داره؟ یه مثال بزنیم. فرض کنید من یک لحظه قبل از 20 سالگیم هنوز 20 ساله نیستم. نه هنوزم. یک لحظه بعد از اون هم دیگه 20 ساله نیستم. نه دیگرم. یا من قبل از اینکه دانشجو قبول بشم هنوز دانشجو نیستم. بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم دیگه دانشجو نیستم. پس همواره بین نه دیگر و نه هنوز در ترددم. زمان کجا اتفاق میفته؟ از نظر آگوستین زمان در حافظه ما اتفاق میفته. که خاطرات ما اونجا ذخیره میشن. حافظه مخزن زمانه. حضور ندیگر و انتظار نهنوز. زمان با فراخواندن گذشته و آینده به زمان حال، یعنی با یادآوری گذشته و انتظار آینده است که وجود داره. بنابراین گذشته و آینده وجوه مختلف همین زمان حال هستند. چون هم انتظار آینده هم خاطره گذشته در زمان حال رخ میده. از این رو تنها زمان معتبر زمان حاله، همین اکنونه. گذشته زمانیه که اکنون تمام میشه، آینده زمانیه که اکنون شروع میشه. این اکنون محل تلاقی گذشته و آینده است. در اکنون که یک لحظه زود گذره، انگار که زمان می ایسته و همین اکنونه که به الگوی ابدیت تبدیل میشه. ما اگه بتونیم در این لحظه توقف کنیم، میتونیم شکوه ابدیت رو درک کنیم. اون چیزی که انسان رو از زیستن در زمان حال بی زمان باز میداره خود زندگیه، که هیچ وقت توقف نمیکنه، همش داره در، یعنی همش در حال گذره. این زندگی که در زمین به دست نمیاد به ابدیت افکنده میشه و در نتیجه یک چیزی است در آینده. اون آینده پیش انداخته منظور اینه. به این نکته هم توجه کنید. زمان از نظر آگوستین اینطور نیست که چون ما فکر میکنیم که مثلا زمان در گذشته آغاز شده، میاد به حال و از حال میره به آینده. از نظر آگوستین اینطور نیست. میگه زمان از دل آینده میاد، از طریق زمان حال به گذشته میره. یعنی چی؟ مثلا من میخوام دانشگاه قبول بشم، یک برنامه ای میریزم برای اون هدف، شروع میکنم درس خوندن، امتحان دادن، دانشگاه قبول میشم. پس اول اون آینده هست، من به سمت اون آینده میرم، وقتی بهش دست پیدا کردم اون میشه حال من و بعد از اون تبدیل میشه به گذشته، چون من به این هدف رسیدم، حالا یه هدف دیگه دارم، یه هدف دیگه برای خودم برنامه ریزی میکنم، به سمت اون میرم و بعد از اینکه به اون رسیدم اون دو مرتبه میشه حال من و بعد از اون میشه گذشته. پس ما از آینده میایم به حال و از حال میریم به گذشته. این معنایی هستش که زمان در تفکر آگوستین داره. آگوستین معتقده که جهان نه فقط با خلقت خدا، بلکه با انسانها و اون چیزی که انسانها به اون عشق میورزند قوام پیدا میکنه. در اینجا از دو نوع عشق صحبت میکنه. یک عشق بجا که قائم به متعلق بجاست و یک عشق نابجا که قائم به متعلق نابجاست. یعنی چی؟ میگه انسان فانی به جهان فانی میآویزه، یعنی همه اهدافش، همه اون چیزی که بهش میل داره در همین جهان تعریف میشه. این عشق نابجاست. اصطلاح آگوستین برای این عشق نابجا و ناپایدار که به جهان میآویزه و با عشق ورزیدن به جهان به اون قوام میبخشه کوپیدیتاس هست. در مقابل عشق بجا در جستجوی ابدیت و آینده مطلقه، اون آینده‌ای که دیگه تغییر نمی‌کنه. آگوستین این عشق بجا رو کاریتاس مینامه. پس این کوپیدیتاس و کاریتاس دو تا اصطلاحی هستن که آگوستین به کار می‌بره. میگه ریشه همه شرها در کوپیدیتاسه، ریشه همه خیرها کاریتاسه. اما هم عشق بجا هم عشق نابجا، یعنی هم کاریتاس هم کوپیدیتاس، هر دو میل مشتاقانه هستند، هر دوشون اپتیتوس هستند. از این رو آگوستین هشدار میده، میگه عشق بورز اما مراقب باش به چه عشق میورزی. کاریتاس میگه به خدا و به همسایت عشق بورز، کوپیدیتاس میگه به همین جهان عشق بورز، به همین زندگی. کاریتاس رو نمیتونیم عشق به هم نوع هم معنی کنیم و کوپیدیتاس در واقع هرس و آز و طمع هست. اینجوری شاید بهتر بشه به ذهنمون بیاریم که این چه معنایی داره. خب میریم سراغ این که کاریتاس و کوپیدیتاس در فلسفه آگوستین چه معنایی دارند. Thank you. گفتیم عشق به معنای میل مشتاقانه هم ریشه کاریتاسه هم ریشه کوپیدیتاس. اون چیزی که این دو رو از هم متمایز میکنه متعلقشونه، یکی عاشق همین زندگی زمانمنده، اون یکی عاشق زندگی ابدی. از اونجایی که بشر همواره به چیزی بیرون از خودش میل داره و بر مبنای اون میلش تغییر میکنه، تا لحظه مرگش نمیشه گفت که او واقعا کیه. مسئله کیستی او رو تنها با متعلق میلش میشه حل کرد. آگوستین میگه هر کس چنان است که عشقش، پس به خدا متوسل شو تا مثل او ابدی بشی. کسی که اصلا عشق نمیورزه اصلا کسی نیست، هیچ کسه. در کوپیدیتاس بشر عاشق این زندگی فانی میشه و همین اون رو تباه میکنه. در کاریتاس که متعلقش ابدیته، بشر خودش رو به موجودی ابدی و تباه نشدنی تبدیل میکنه. بشر همواره میخواد از طریق عشق از تنهایی و انزوای خودش خارج بشه. کوپیدیتاس اون رو به در واقع مقیم این جهان تبدیل میکنه. کاریتاس اون رو مقیم جهان ابدی میکنه. گفتیم ما جهان رو از طریق عشق ورزیدن به اون در واقع محلی برای اقامت خودمون میکنیم. از اونجایی که فقط عشق میتونه هر یک از این دو جهان رو خانه بشر بکنه، این جهان برای مؤمنان که عاشقش نیستند حکم بیابان رو داره. گفتیم مؤمنان عاشق جهان ابدی هستن، این جهان رو بهش اهمیت نمیدن، پس این جهان براشون میشه بیابان، اینجا خانه نیست. اونها در این جهان در خانه نیستن، در چادر زندگی میکنن، یعنی به حالت مسافر زندگی میکنن. خب حالا سوال، آیا بهتر نیست به همین جهان عشق بورزیم تا در خانه باشیم نه در بیابان؟ اگه قراره اینجا زندگی کنیم خب بهش عشق بورزیم تا خانه کنیم برای خودمون. مشکل اینجاست که وقتی به این جهان فانی عشق میورزیم مدام ناکام میشیم. یعنی عاشق تنها با تملک معشوق آرام و قرار پیدا میکنه. با این تملک انزوای بشر به پایان میرسه و میتونه به سعادت دست پیدا بکنه. بنابراین سعادت وقتی تحقق پیدا میکنه که شکاف میان عاشق و معشوق پر شده باشه و معشوق به بخشی از وجود عاشق تبدیل بشه. خب حالا آیا کوپیدیتاس یعنی عشق به این جهان هیچ وقت میتونه به سعادت دست پیدا کنه؟ هدف نهایی عاشق سعادتمندی خودشه، ولی در کوپیدیتاس اون چیزی رو که بیرون از خودمه جستجو میکنم و این جستجو عبثه، حتی اگه جستجوی خدا باشه. چیزی که بیرون از منه نمیتونه منو سعادتمند کنه، چون اون مدام از دست میره دیگه. بنابراین عشق به خیش ریشه همه امیال هست، هم ریشه کاریتاس هم ریشه کوپیدیتاس. اما انسان در کوپیدیتاس طالب خودش نیست، طالب جهانه، طالب این جهان فانی. مثلا طالب قدرت، طالب ثروت، طالب شهرت. کوپیدیتاس از طریق جستجوی اون چیزی که بیرون از منه باعث میشه هدف خودم رو گم کنم. خیرهای بیرون از خودم در حیطه قدرت من نیستن. کوپیدیتاس به چیزهایی میل داره و منو وابسته به چیزهایی میکنه که بیرون از اختیار منن و ممکنه برخلاف ارادم و علارغم میلم اونها رو از دست بدم. در فرایند تعلق داشتن به چیزی که بیرون از منه، من به بردگی اونها در میام و مدام در ترس از دست دادنشون زندگی میکنم. به اون چیزی که در قدرت ما نیست نباید عشق ورزید تا دچار این ترس از دست دادن نشیم. در اینجا ببینید اثرات رواقیان در تفکر آگوستین به وضوح پیداست. آگوستین با بیان اینکه خدا همون خیر بشره، گاهی از خدایی سخن میگه که در درون ما جریان داره. میگه بشر تنها به اون متعلق میلی میتونه دسترسی پیدا کنه که درون خودشه و بنابراین در ید قدرت خودشه. ویژگی روح بشر اینه که تنها با خودش مرتبطه و خودش خیر خودشه و آزادی روح هم در واقع ارتباطی با کارهای بیرونی که انجام میدیم نداره. آزادی روح مربوط به فعالیت‌های درونی مونه، مثلا آزادی فکر کردن یا آزادی زندگی بر اساس ارزش‌های خودمون. اما از اونجایی که آگوستین در عین حال یک مسیحیه، معتقده که ممکن نیست خیر اعلای بشر روح خودش باشه. خیر اعلای موجودی که مخلوقه باید خالقش باشه. از این جهت کاریتاس خواستگاه الهی داره نه انسانی. یعنی در واقع اون عشق ابدی، عشق به زندگی ابدی، عشقیه که در قلب ما افشانده میشه از سمت خدا. در این معنا کاریتاس حضور جاری خدا در درون ما نیست. لطفیه که خالق به مخلوق افاضه میکنه. ببینید تعارض داره این اندیشه، این تعارضاتی که در اندیشه آگوستین میبینیم از این جهته که او هم تحت تاثیر افلاطینه هم یک مسیحیه. بنابراین یک جا خدا رو درون انسان تعریف میکنه، یک جا خدا رو خالقی تعریف میکنه بیرون از انسان که لطفش شامل حال انسان میشه. خب اشتیاق از طریق جستجوی اون چیزی که در بیرونه، این بیرون رو به جهان بدل میکنه، یعنی به خانه ای برای انسان. این جهان شره. چرا شره؟ چون بیرون از منه. چرا اون بیرون شره؟ چون منو برده خودش میکنه و آزادی ما ازم میگیره. میل به این شر کوپیدیتاسه. بشر با زیستن در کوپیدیتاس به این جهان تعلق پیدا میکنه و با خودش غریبه میشه. میگه کسانی که به آنچه بیرون است میل دارن از خیشتن خود تبعید میشن. آگوستین از خدا انتظار داره که به این پرسش که من کیستم پاسخ بده. میخواد خودش رو بشناسه. او با جستجوی خدا در بیرون از خیش، در اون جلوه های با شکوه خلقت، خدای من رو نیافته بود. میگه که او با من نبود زیرا او در درون بود در حالی که من بیرون بودم. میگه خدا در درون من بود و من داشتم بیرون از خودم دنبال او میگشتم، پس پیداش نمیکردم. کشف خیش و کشف خدا با هم تقارن دارند، همراهند. این خدا که خدای منه متعلق عشق منه. من به واسطه عشق میتونم به او تعلق پیدا کنم. عشق تعلق ایجاد میکرد دیگه. انسان با یافتن خدا میتونه به ذات ابدی دست پیدا بکنه. اون انسان درونی یا ذات ابدی انسان جایگاه فعل خداست. این انسان درونی روی این زمین غریب است. خدا خیر اعلاست و مادام که بشر به این خیر اعلا عشق می‌ورزه، در واقع به کسی جز خودش عشق نمی‌ورزه، یعنی به ذات ابدی خودش داره عشق می‌ورزه. این ذات بشری، در واقع این ذات ابدی، در تناقض آشکار هست با اون وجود ما که دستخوش زمانه، اون وجود دنیایی ما که دستخوش زمانه و ساعت به ساعت داره تغییر میکنه. پس ما یک ذات انسانی داریم در درون که جایگاه خداست و یک وجود زمانمند زمینی داریم که با تولد از نیستی پدیدار میشه و با مرگ در نیستی ناپدید میشه. یعنی بشر زمانمند موجودیست بین دو نیستی. او صرفاً از طریق به دست آوردن ابدیت میتونه واقعاً باشه، وگرنه ابدیت رو به دست نیاره خب خودش بین دو نیستیه، پس همین الان هم نیست دیگه، در واقع نیستیه، هستی نمیتونه داشته باشه. وقتی بشر به جستجوی خیش میپردازه، اول میفهمه که محکوم به مرگ و فانیه. در لحظه‌ای که کشف میکنه فانیه، از خودش تعالی پیدا میکنه و تلاش میکنه که به ابدیت، به اون زندگی ابدی در مقابل این زندگی زمانمند دست پیدا بکنه. گفتیم که ابدیت یک زمان حال بی زمانه، یک امروز ابدیه. این زمان زمان الهیه. در انتظار زیستن تا سرحد فراموشی نحوه ی زیستن در زمان حاله. آگوستین میگه به خدا باید چنان عشق ورزید که خودمان را فراموش کنیم. یعنی وقتی که به خدا عشق میورزید دیگه خودت رو فراموش میکنی. اما این فراموشی صرفا خصوصیت عشق به خدا نیست، این خاصیت هر عشقیه. انسان عاشق خودش رو در جستجوی معشوق فراموش میکنه. حالا که نفس خودش رو از سر عشق به جهان فراموش میکنه، خب چه بهتر که خودش رو از سر عشق به خدا فراموش کنه، چون حداقل اونجا به یک زندگی ابدی دست پیدا میکنه. تنها در این صورت میتونه خیشتن خودش رو پیدا بکنه. میل که دنبال سعادتمندی خود بود، وقتی که عاشق شد این خواستگاه رو فراموش میکنه و تماما مجذوب معشوق میشه. گفتیم دیگه ما اول دنبال زندگی سعادتمندانه برای خودمونیم، اما وقتی که به معشوق میرسیم حالا سعادت اون رو میخوایم. یعنی این تغییر مرجع از سعادت خودمون به سعادت معشوق خصوصیت انتقالی هر اشتیاقیه. در این انتقال عاشق خودش رو فراموش میکنه و مجذوب معشوق میشه. به نحو مشابهی در کاریتاس عشق به خدا باعث میشه که ما به ابدیت منتقل بشیم. این انتقال اونجا به ابدیت رخ میده. وقتی من عاشق خدا میشم تبدیل میشم به یک موجود ابدی. در این عشق انسان وجه فناپذیری خودش رو از دست میده. وجود بشر گفتیم زمانمنده، بودنش یک آغازی داره، یک انجامی. اما در اون انتقال فراموش کردن خاستگاه رخ میده، یعنی کلن من گذشته رو نابود میکنم، گذشته نابود میشه و این آینده زمانمند، یعنی همه اون چیزی که هنوز نیست، از آینده وارد زمان حال میشه و به گذشته میره. این آینده زمانمنده. اما آینده مطلقی که در انتقال به دست من میاد، برای همیشه اون چیزی که هست باقی میمونه. تنها کاری که انسان میتونه نسبت به اون انجام بده انتظاره، یه انتظاری در ترس یا امید، یعنی من در انتظار اون آینده مطلق زندگی کنم. اونهایی که به واسطه یک کاریتاس به خدا تعلق دارن، به اون آینده امید دارن، اونهایی که به واسطه یک کوپیدیتاس به این جهان تعلق دارن، از اون آینده میترسن، چون برای اونها آینده همون مرگه، یعنی از دست دادن همه چیزه. این عشق و امید موجب تعالی پیدا کردن انسان از خودش میشه. آگوستین میگه هیچ کس به او نمیرسد مگر اینکه از خودش تعالی یابد. پس تا اینجا دو تا توصیه به ما کرد. اول اینکه گفت بیرون مرو، به خیشتنت بازگرد، به درون خودت برگرد. دوم گفت از خودت هم تعالی پیدا کن، خودت رو هم فراموش کن. خیری که بشر به اون میل داره زندگی بدون مرگه و خدا تجلی این خیره. بشر میخواد به این خیشتن ابدی دست پیدا بکنه، بنابراین خیشتن زمینیش رو که زمانمند و فانیه نفی میکنه. پس عشق ورزیدن به خدا به معنی عشق ورزیدن به اون خیشتن ابدی خودمونه. آگوستین میگه آن که میداند چگونه به خود عشق بورزد، به خدا عشق میورزد. چون با عشق ورزیدن به خدا به خودمون میرسیم. اما آن که به خدا عشق نمیورزد، هرچند ظاهرن داره به خودش عشق میورزه، ولی در واقع به خودش نفرت ورزیده، چون با خودش دشمنی کرده. کسی که دنبال خدا نمیره دنبال اهداف فانی دنیا میره، پس با خودش دشمنی کرده، چون اینا همه از دستش میرن. مشکل میل نابجا، یعنی همون عشق به این جهان، اینه که انسان خودش رو فراموش میکنه، خودش رو از دست میده. اون چیزی که انسان رو نجات میده و بر غفلتش از خدا نقطه پایان میذاره اعتقاد نیست، عشقه. عشق بجا البته. عشق عاشق رو متحول میکنه. میگه هر کسی چنان است که عشقش. ببین تو به چه عشق میورزی در نهایت مثل اون میشی. پایان عشق تسلیمه. یعنی ما تسلیم اون معشوق میشیم. حالا این تسلیم یا در برابر جهان اتفاق میفته اگه عاشق این جهان باشیم، یا در برابر ابدیت. اما تسلیم در برابر این جهان فانی هرگز پایان عشق نیست، چون چیزهای زمانمند نمیتونن کوپیدیتاس رو فرو بنشانند. علاوه بر این اونا ممکنه هر لحظه از دست برن. همه خیرهای زمینی محض خاطر چیز دیگه ای هستن، فقط خیر اعلی هست که محض خاطر خودش طلب میشه. زندگی که کاریتاس بر اون حاکمه معطوف به یک هدفی است بیرون از جهان، و کاریتاس مسیریه که بشر رو به اون هدف غایی پیوند میده، و این جهان به منزله ابزاریه که برای رسیدن به اون غایت استفاده میشه. پس این جهان در کاریتاس فقط یک ابزاره. ما هیچ وقت به ابزار عشق نمیورزیم، از ابزار استفاده میکنیم که به یک هدفی برسیم. از اونجایی که متعلق کاریتاس ابدیه و نمیتونه از دست بره، پس در اونجا ترس معنی نداره. بدون ترس انسان از بند بندگی رها میشه، یعنی بنده نیست، برده نیست. کاریتاس ترس نمیشناسه، چون از دست دادن در اون معنا نداره. کاریتاس آزادانه از زندگی و جهان استفاده میکنه بدون اینکه به اونها پایبند بشه. اما برای اون زندگی که کوپیدیتاس بر اون حکم فرماست، مرگ وجود داره و بدترین شر هست. زندگی روی زمین در معرض ترس از دست دادن خیر اعلی هم قرار داره. اگه ما در آزاد کردن خودمون از جهان توفیق پیدا بکنیم، دیگه اون ترس از چیزهای فانی رو نداریم. اینجا دوچار ترس عفیفانه میشیم. این ترس عفیفانه از کاریتاس برمیخیزه. یعنی چی؟ یعنی همون ترسی که ما اون خیر اعلی رو از دست بدیم. از این میترسیم که نکنه خیر اعلی رو از دست بدم. کوپیدیتاس ترس از خدا رو میشناسه، اما به صورت ترس از مجازات. یعنی در واقع از خدا به این دلیل میترسه که نکنه خدا منو مجازات کنه. ولی کاریتاس اینطور نیست. کاریتاس از سر عشق هست ترسش. یعنی از سر عشق میگه نکنه من اون خیر اعلی رو از دست بدم. اینا با هم خیلی فرق میکنن. ترس کوپیدیتاس از خدا به این دلیل که از عشق نشأت نمیگیره، از دل ملاحظات ثانوی داره برمیخیزه، ترس اصیلی نیست. در مقابل ترس عفیفانه، ترسی که از کاریتاس برمیخیزه، از این میترسه که متعلق عشق رو از دست بده. بنابراین جزئی از خود کاریتاس و اصیله. بنابراین نشانه کاریتاس در زمین بیترسیه و آفت کوپیدیتاس ترسه. در نهایت میرسیم به سیر عشق. به نظر آگوستین سلسله مراتبی طبیعی برای ارزانی کردن عشق وجود داره. ما اول عشق به خویشاوندانمون میورزیم، بعد به دوستانمون و نهایتاً به انسانهایی که نمیشناسیم. نباید به هیچ چیز و هیچ کس محض خاطر خود اون چیز یا خود اون کس عشق بورزیم. میگه به هر انسانی باید محض خاطر خدا عشق ورزید و به خدا محض خاطر خودش. از این منظر جهان علاوه بر این که ابدی نیست، هرگز محض خاطر خودش هم وجود نداره. از این رو برخورد به جای بشر با جهان استفاده از اونه، مثل یه ابزار نه یک هدف. این جهان نباید هدف من باشه. همونطور که بشر محض خاطر خداست، جهان هم محض خاطر بشره. در این ترتیب هم اون چیزی که باید به اون عشق ورزید معین میشه، همین که به هر چیزی با چه شدتی باید عشق ورزید. این منظر بین اون چیزی که بالاتر از ماست، اون چیزی که هم ردیف ماست و اون چیزی که پایین تر از ماست تمایز میذاره. اون چیزی که بالاتر از ماست خیر اعلاست. باید به اون محض خاطر خودش عشق ورزید و باید بیشترین عشق رو نثارش کرد. اون چیزی که پایین تر از ماست همین بدنمونه که باید کمترین عشق رو نثارش کرد و به اون محض خاطر خیر اعلی عشق ورزید. اون چیزی که هم ردیف ماست خیشتن خودمون و همسایمونه که باید محض خاطر خیر اعلی بهش عشق ورزید. بشر مادام که در این جهان زندگی میکنه نمیتونه به سعادت دست پیدا کنه. تنها میتونه به اون نزدیک بشه. ترتیب عشق قواعدی رو تجویز میکنه که قراره مطابق اونها به یک آشتی موقت با جهان و زمان دست پیدا کنیم. در ترتیب عشق همسایه مرتبه ای همردیف خودم داره، چون نسبت او با خدا مثل نسبت من با خداست. من باید به او چنان عشق بورزم که به خودم عشق میورزم. از این جهته که حتی به دشمنانمون عشق میورزیم، چون از اونها نمیترسیم. چرا نمیترسیم؟ چون نمیتونن سعادت ما رو از ما بگیرن، متعلق میلمون رو از ما بگیرن. ما به انسانها عشق میورزیم از آن حیث که انسان هستند، نه از اون جهت که انسان خاصی هستند. بنابراین آگوستین به این پرسش که همسایه من کیست جواب میده: هر کس. همه انسانها همسایه من هستند. خب در اینجا یک خلاصه بگیم از مطالبی که گفتیم. گفتیم آگوستین عشق رو اشتیاق تعریف کرد، میل مشتاقانه به چیزی. گفت ما به زندگی سعادتمندانه میل داریم. ابتدا اون رو در جهان بیرون از خود جستجو میکنیم، ولی بعد میبینیم که به هر چی که میل داریم و تلاش میکنیم بهش برسیم، بعد از مدتی از دست ما میره. این ویژگی این جهان فانیه که همه چیز در اون از دست میره. پس این زندگی نمیتونه متعلق عشق من باشه، چون نمیتونه سعادت منو تأمین کنه. خب بعد گفتش که پس زندگی سعادتمندانه زندگی ابدیه. بنابراین به درون خودمون رجوع کردیم. گفتیم ما باید سعادت رو در درون خودمون جستجو کنیم که در حیطه قدرت و اختیار خودمونه. ما با دسترسی به ذات ابدی و انسانی خودمون به خدا دست میابیم و این ارتباطی دو طرف است. با جستجوی خدا در درون خود به ذات ابدی خود دست پیدا میکنیم. این در واقع همون حدیث خودمون هم هست در فرهنگ خودمون که میگه من عرف نفسه فقط عرف ربه. یعنی وقتی خودمونو میشناسیم انگار که خدای خودمون رو شناختیم. خب وقتی به این ذات ابدی دست یافتیم، حالا باید خیشتن خودمون رو هم فراموش کنیم. همونطور که عاشق در معشوق خودش رو از دست میده و فراموش میکنه، ما هم باید خودمون رو در خدا و در ابدیت فراموش کنیم. پس اول از بیرون به درون برگشتیم، بعد از درون خودمون هم تهی شدیم. گفتیم کاریتاس ما رو به سمت هدفی میبره خارج از این جهان فانی، ما رو میبره به سمت یک زندگی ابدی که در اون ترس از دست دادن وجود نداره، یک آرامش محض که همون سعادت دلخواهمونه. تا اینجا من بخش اول کتاب رو گفتم، ولی از اونجایی که کتاب سختی بود و خیلی مفصل بود دیگه من اینجا این اپیزود رو تموم میکنم. بخش دوم کتاب رو در اپیزود بعدی در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم مطالبی که گفتم مفید بوده باشه و استفاده کرده باشید. از اینکه با من همراهید متشکرم. خدا نگهدارتون.